نور در تاریک سیاهی یا چگونه در تاریکی امید پیدا کنیم؟ نوه ها سه مقدمه. آیا شما ترجیح می دهید 400 نیت داشته باشید یا 500 نیت؟ من حدس می زنم که پاسخ بستگی به این دارد که شما کی هستید. اگر شما یک والدین یا معلم هستید، احتمالا نظرات محکمی در این مورد خواهید داشت و آن را اعلام می کنید. با این حال اگر نامی برای نیش کمتر بهتر در حال تحقیق برای خرید بوده اید، واحد روشنایی نیت همون نامی برای شپش مو، یک تلویزیون جدید است. ممکن است بدانید که یک تلویزیون روشنتر اغلب یک بهتر روشنایی تنها معیار نیست. سازندگان تلویزیون اغلب به شما میگویند که چقدر کنتراست دارند. می تواند بین تیره ترین سیاه ها و روشن ترین سفید ها نمایش داده شود و این واقعا رقم است که مشتاق به دنبال آن است. برای نشان دادن تلویزیون ها اغلب حرکت آهسته دارند، ویدیویی از یک شعله در تاریکی یا چیزی مشابه. بنابراین می توانید ببینید که چه تضادی دارد. صفحه نمایش می تواند بدهد زیرا کنتراست در زندگی ما مهم است. چشمان ما به سمت کنتراست کشیده می شوند. گورخر بیشتر است. محرک بصری نسبت به الاغ گوش های ما نیز در موسیقی به سمت انقباض کشیده می شود. یک تحریک کننده اگر موسیقی قبل از آن آرام شود، گروه کور تاثیرگذارتر است و برای حواس دیگر ما نیز صادق است. یکی از بهترین وعده های غذایی که خوردم بعد از مدتی طولانی تر از حد انتظار در یک کافه ساحلی بوده است. راه رفتم واقعا گرسنه بودن غذا را خوشمزه تر کرد. صاحب اشعار در مرثیه ها این قاعده را می داند. دو فصل اول بوده است. خیلی تاریک است. اینطور نیست. در واقع این کتاب شامل 5 شعر است که همگی از هم بسیار تاریک هستند. از وسط فصل 3 و حتی در فصل 3 متوجه می شویم که تاریکی نیز وجود دارد. سمت آیات میانی بنابراین وقتی نور وجود دارد از صفحات به سمت ما شعله ور می شود. شاید چه زمانی ما آهنگ را بر اساس این ابیات می خوانیم. وفای تو بزرگ است. ما از متن غافلیم. شاید فکر می کنیم نویسنده زندگی خوبی دارد و به راحتی می توان گفت که خدا وفادار است. اما برعکس است. سرود نویس در واقع از سلامتی و پول ضعیف رنج می برد. مشکلات نویسنده مرثیه در میان فاجعه است. به نظر من باید معرفی کنیم اولین بیت آهنگ پر از عذاب و غم، به طوری که یک شگفتی از یک تضاد. پس چگونه نویسنده این چرخش بزرگ را دارد؟ نور از کجا می آید و آیا بعد از آن محو می شود؟ بیایید برای یافتن پاسخها به فصل بپردازیم. ساختار. یک کلمه کوتاه در مورد ساختار این فصل. قبلا شنیده بودیم که اینها شعر هستند. در هر بیت به صورت 22 بیت نوشته شده است که 4 بیت اول اشعار الفبا هستند. هر بیت با حرف مربوط به الفبای عبری فصل میانه مشابه هست، با این تفاوت که نوحه های 3 نوری در سیاهی آیات به 3 سطر تقسیم می شوند که هر خط با یک حرف شروع می شود. بنابراین ما 66 آیه داریم. هر بیت کوچک است. بنابراین شعر تقریبا به اندازه بقیه است. حرف اول 21 آیه در تاریکی شروع می شود. 7 حرف و 21 آیه. 7 بعدی مانند الف هستند. ضربات کبریت در تاریکی در ابتدا نور درخشانی وجود دارد، اگرچه کمی از بین می رود. باقی مانده شعر به تاریکی باز می گردد، اما کاملا مثل قبل نیست. استعاره 101. در اولین شعر در مسیح ها در مورد رنج اورشلیم به عنوان تصویری می خوانیم. زنانی که متحمل ضررهای زیادی شدند. اون مانند یک بیوه در ماتم است. شهر به عنوان یک کل است. ضربه تلخی خورد و نمی توان کسی را پیدا کرد که به او آرامش دهد. اورشلیم به عنوان او در سراسر شعر در شعر دوم تمرکز بر مردم شهر است. ما می شنویم که چگونه آنها دارند به خاطر غضب خدا رنج می کشند. در مورد پادشاهان و شاهزادگان انبیا می خوانیم با بزرگان، زنان جوان، مادران و دختران پیر و جوان، افراد منفرد به خاطر خشم خداوند رنج میبرند. در شعر سوم تمرکز بر نویسنده است. با کلمه من شروع می شود و ما در مورد آن می خوانیم. رنج عمیق شخصی نویسنده مرا به یاد برخی از شعرهایی می اندازن که بسیاری از ما دارن. اگر ما در دبیرستان انگلیسی خواندیم و شاعران جنگ را مطالعه کنیم، با آنها آشنا خواهد شد. مردها دوست دارن زیگفرید ساسون و ویلفرد اوون در مورد چیزهای وحشتناکی که در کتاب اول دیدن نوشتن. جنگ جهانی آن اشعار گرافیکی تلخ و بسیار بود. اوون به عبارت لاتین دولچی ات دکوروم است پرو پاتریا موری در معروفترین شعر خود اشاره کرد. شعری که به این معنی است: مردن برای کشورت شیرین و شایسته است، اما او آن را قدیمی نامید. دروغ، هیچ نوری در سخنانش نیست و به این ترتیب گذر ما شروع می شود. من مردی هستم که مصیبت دیدم زیر عصای خشم او. او رانندگی کرده و مرا آورده است به تاریکی بدون هیچ نوری. یقینا او دست خود را بر علیه من می چرخاند دوباره و دوباره در طول روز. ورس 1-3 فصل 3. سپس فهرستی طولانی از استعاره ها و تشبیهات داریم که او سعی می کند غم خود را توضیح دهد و بیان کند. به جای استفاده از یک تصویر و گسترش آن مانند شعر اول، در اینجا او به ما ضربه می زند. عکس پشت عکس دردناک. او گوش و پوست مرا ضایع کرده است. او استخوان‌های مرا شکسته است. فصل 3-4. او مانند جسد یک جنجوی شکست خورده احساس می کند. 9-3. در نوری در تا سیاهی. او مرا حصار کشیده است تا نتوانم فرار کنم. او زنجیرهای مرا سنگین کرده است. 9-3-7. حالا مثل یک زندانی شده است. او راه مرا با تکه های سنگ بسته است. او راه های مرا کج کرده است. 9-3-9. او مانند مسافری است که هر لحظه مانعش می شود. او خرسی است که در کمین من نشسته است. یک شیر در مخفیگاه. 9-3-10. او احساس می کند طعمه حیوانات ترسناک است. کمانش را خم کرد و به من نشست به عنوان هدفی برای تیرش. 9-3-12. او یک مرد شاخص است. دندانهایم را روی سنگ ساییده کرده است و مرا در خاکستر فرو برد. 9-3-16. او فقیر است، نه چیزی برای خوردن دارد و نه جایی برای زندگی. پس میگویم استقامت من از بین رفت، امید من نیز از خداوند است. ورس 18-9-3. او مانند ورزشکاری است که مسابقه را رها کرده است. با وجود تمام این تصاویر متفاوت، احساسات بسیار واقعی هستند. او در اعماق است، ناامید است و امیدی به وضعیت خود نمی بیند. خبری از افراد دیگر نیست. هیچ چیز در مورد اورشلیم این همه شخصی است و او کاملا واضح است که این خداست که این کار را با او انجام داده است. او تعجب می کنم که آیا تا به حال چنین احساسی داشته اید؟ در جایی که همه چیز وحشتناک است و شما در امید، هیچ راهی برای جلوگیری از وقوع فاجعه وجود ندارد. در واقع شاید قبلا اتفاق افتاده است. اتفاق افتاد یا شاید با کسی آشنا شده اید که در چنین مکان تاریکی است و می خواهید کمک کنید. شما می خواهید آن را بهتر کنید، اما هیچ کاری نمی توانید انجام دهید. نویسنده در مورد آن چه می کند؟ سه آیه بعدی به دلیل محوری که از تاریکی به نور ایجاد می کنند قابل توجه است. نگاه کن. در آیات 19-21 نوحه‌های سه نوری در تاریک سیاهی مصیبت و سرگردانی مرا به یاد بیاور. افسنتین و سفرا. روح من مدام آن را به یاد می آورد و من و در درون من خم شده است، اما این را به خاطر می آورم و بنابراین امیدوارم. ورس 19-21 مرسی است. اولا او درد و رنج را پنهان نمی کند. او سعی نمی کند آنها را پشت سر بگذارد. در واقع او می گوید به خاطر بسپار آنها را. او از خواننده می خواهد که در تأملش به او همراه شود. تاریکی که در آن است. تانیان او به ما نشان می دهد که این یادآوری چگونه بر او تأثیر گذاشته است. روح او در درون او تعظیم شده است. پایین او می داند که به خودش و شرایطش نگاه می کند و می داند که شرایطش را محدود می کند. مشاهده کنید. و اینک با همت اراده نگاهش را از خود و اطرافش معطوف می کند. خدای خالق اینجا جایی است که مشعل در سیاهی شب روشن می شود و نور خاموش می شود. اینجا جایی است که شعر غم‌انگیز آهنگ در زمزمه مرده است و گروه کور به صدا در می آید. اینجاست که طعم لذیذترین غذاها جایگزین گرسنگی خروشان می شود. پس چه چیزی به ذهنش خطور کرد؟ چه چیزی او را در تاریکی امیدوار کرد؟ بیایید بخوانید تا بفهمیم بزرگ است و وفاداری شما. برای 21 آیه بعدی با زیباترین تصویر از طبیعت خدا برخورد می کنیم. با 3 تا از قوی ترین آیات کتاب مقدس در مورد او شروع می شود. محبت استوار خداوند هرگز قطع نمی شود. رحمت او هرگز به پایان نمی رسد. آنها هر روز صبح جدید هستند. عالی است وفاداری شما. روح من می گوید خداوند سهم من است. بنابراین من به او امیدوار خواهم بود. مرسی 3 در آیات 22 تا 24. چگونه از آنجا به اینجا از تاریکی به روشنایی رسیدیم؟ شاید یکی از دلایل آن این باشد. نویسنده به خشم خدا نگاه کرده است و متوجه شده است که چنین است. همون چیزی که قول داده بود او گفت اگر اسرائیل از او جدا شود عدالت را ساقط خواهد کرد. بر روی آنها و اگر آن قسمت از قول درست باشد بقیه نیز صادق است. خداوند پاداش می دهد. کسانی که از او پیروزی می کنند این 3 آیه از خدایی سخن می گویند که قوم خود را بی قید و شرط و بی وقفه دوست دارد و این عشق دهد تا در تاریکی که بر اورشلیم غلبه کرده است نشان داده می شود. هنگامی که شغل تمام داشته هایش را از دست داد و گفت خدا که خداوند می دهد و خداوند می برد، این نیست که اون می دهد. نهایسته نوری در سیاهی. عاشق است و در خشم می برد. حتی برداشتن هم عشق است. هدف آن برگرداندن مردمش است. بازگشت به سوی او و دوری از گناهان زیانبار آنها. آن وقت که هر روز صبح نو چه رحمتی است. آیا آنها فقط خود زندگی نیستند؟ برای بیدار شدن و دانستن آغاز روزی دیگر به رحمت خداست. هدیه ای از اوست. دوباره با ایوب شیطان بر زندگی ایوب تمام قدرت داده شد. دارایی خانواده و سلامتی اما نه زندگیش. این بود که خدا بر اساس میلش بدهد یا بگیرد و به ما میدهد رحمت او صادقانه روز از نو. او خسته با بی‌حوصله نمی شود یا یک روز فراموش نمی کند. او ما را دوست دارد بدون وقفه. و چه کسی میتواند سهم ما باشد؟ چه کسی روز به روز به ما غذا میدهد؟ چه کسی دیگر میتوانستیم امیدمون بنویسنده در اینجا چیز دیگری برای تکیه ندارد؟ همه‌اش از بین رفته است و بنابراین او به خداوند امیدوار است. آیا ما گاهی آنقدر راحت هستیم که تنها امیدمون را درک کنیم؟ خداست. شاید ما به پول یا موقعیت یا خانواده یا مجموعی از مهارت‌های منحصر به فرد خود امیدوار باشیم، اما این نوحه ها یادآور این است که همه آن چیزها را میتوان از ما گرفت. فقط خدا وفادار است و امید ما تنها به او محفوظ است. وقتی این کلمات را در مواقع آسایش میخوانیم ممکن است آنقدر نمیدرخشد، اما در تاریکی آن کلمات روشن میسوزند، شعله میسوزد. برای 18 آیه بعدی نویسنده به ماهیت خدا میاندیشد. میشنویم که او خدای پاداش دهنده است. آیات 25 تا 27 برای منتظران او که زرده را به دوش می کشند رنج کشیدن. او یک خدای وفادار است. آیات 28 تا 30 حتی اگر ما تحقیر شده ایم ممکن است امید وجود داشته باشد، زیرا خدا وعده هایش را فراموش نمی کند. او خدای مهربان است. آیات 31 تا 33 در ذات او نیست که باعث غم و اندوه و مصیبت شود. و او شفقت خواهد داشت. او خدای عادل است، آیات 34-36، که از ظلم و ستم بیزار است. بارها بارها پیدا می‌کنیم در کتب نبوی آمده است که خداوند از آن متنفر است که قدرتمندان بر ضعیفان ستم کنند. او خدای خالق است، آیات 35-37، صحبت کرد و این اتفاق افتاد. دوباره به عقب نگاه میکنیم. ایوب خوب و بد از او میآید، میدهد و میبرد و اکنون فراخوانی برای اقدام وجود دارد. با آیات 43-45 توجه کنید. بیایید راه‌های خود را آزمایش و بررسی کنیم و به سوی خداوند بازگردیم. دل و دستمان را بلند کنیم به خدا در بهشت. ما تجاوز کردیم و طغیان کردیم و تو نبخشیده ایم. آیات 40-42 مرثیه 3. نویسنده در اینجا مردم را به دیدن گناه و گناه خود فرا می‌خواند. آنها باید دور شوند، آن را به سوی خداوند رو بیاورند. به دلیل اینکه او نبخشیده این است که او هنوز نبخشیدن توبه کرد. پس تصویر یا از اینجا به نظر می‌رسد که شعر در حال بازگشت به تاریکی است، اما هنوز نوری وجود دارد. آیا آن است؟ پس تصویری از نور مانند زمانی که تصویری روشن می‌بیند و چشمان خود را می‌بندید تا شما را پیدا کنم. آیا هنوز می‌توانید طرح کلی تصویر را ببینید که به آرامی محو می‌شود؟ یا اخگر است؟ اخگر نمی‌دونم دقیقاً چی میشه اینجا. باقی مانده از آتش. احتمالاً باقی مانده از آتش معنیش میشه. باقی مانده از آتش آماده است که دوباره به شعله تبدیل شود. از آیه 42 به نظر میرسد که نویسنده به مردم میگوید که چه بگویند. به جای من و من، او از ما و ما استفاده میکند. ما تجاوز کردیم و طغیان کردیم. ما را توفاله و آشغال کردی. این وضعیت اطراف آنها هنوز هم وحشتناک است. اما این بار امید وجود دارد. در آیه 50 می‌فرماید تا خداوند از آسمان به پایین بنگرد و ببیند، زبان یک بار دیگر شخصی می‌شود. و شاید نویسنده در نهایت ارمیا باشد، زیرا او در مورد تجربه پرتاب شدن در گودال صحبت می‌کند که برای ارمیا اتفاق افتاد. من مثل یک پرنده شکار شدم توسط کسانی که بدون دلیل دشمن من بودند. آنها مرا زنده به گودال انداختند و بر من سنگ انداختند. آب روی سرم بسته شد. گفتم گم شدم. آیه های 54-54. و اینجاست که اون زغال هایی که انگار اخگر منظورشم زغال هایی که شعله هاش کم شده دوباره شعله می گیرد. زمانی بود که ارمیا در گودال بود که خدا به کمک آمد. ای خداوند، نام تو را خواندم از اعماق گودال، تو خواهش من را شنیدی، گوش تو به فریاد کمک من است. وقتی تو را صدا زدم نزدیک شدی، گفتی نترس. ای خداوند، تو از من دفاع کردی، تو زندگی من را فدیه دادی. خداوند، تو ظلمی را که در حق من شده دیدی، در مورد من قضاوت کن. آیه های 55-59. نوری در سیاهی. و شعر با اطمینان گو شگفت‌انگیز به خدا به پایان میرسد، زیرا نویسنده مطمئن است که اسرائیل انتقام خواهند گرفت و دشمنانشان شکست خواهند خورد. خداوند، تو به آنها خواهی داد. با توجه به کار دستانشان، تو به آنها کسالت قلب خواهی داد. نفرین شما بر آنها باد. شما با عصبانیت آنها را تعقیب خواهید کرد و آنها را نابود خواهید کرد. از زیر آسمان تو ای خداوند. آیه های 64-66. امید در تاریکی. چگونه می توانید در میان فاجعه بایستید و اطمینان داشته باشید که همه چیز تغییر خواهد کرد؟ چگونه می توان در تاریکی امید داشت؟ من مطمئن هستم که این سوالی است که بسیاری از مردم می پرسند. حتی در این هفته ما شاهد بودیم که بسیاری از مردم همه چیز خود را به دست یک نفر از دست می دهند. طوفان چگونه می توانند امید داشته باشند؟ خدا را شکر پاسخی برای تاریکی دارد. جان آن را نور حقیقی می نامد. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی بر آن غلبه نکرده است. یوحنا 1. او در ادامه میگوید نور حقیقی که بر همه نور میدهد به دنیا می آمد. او در دنیا بود و جهان به وسیله او ساخته شد، اما جهان او را نشناخت. او به سمت خودش آمد و مردم خودش نیاوردند و او را دریافت کند، اما به همه کسانی که او را پذیرفتند و به نام او ایمان آوردند، او این حق را داد که فرزندان او شوند. خدایی که نه از خون و نه از اراده جسم و نه از اراده انسان، بلکه از خدا متولد شد. یوحنا 1:9-13. آن نور عیسی بود. او به دنیا آمد تا نور را به تاریکی برساند. اگر به او فرزند خدا می‌شوی و نور حقیقی همیشه با اگر به او که فرزند خدا هست به سمت او می‌روی اون و نور حقیقی همیشه با تو خواهد بود. اما در مورد کسانی که از شما که عیسی را می‌شناسی و دوباره خود را در تاریکی می‌یابی چه می‌شود؟ گفت اتفاقات وحشتناکی که در اطراف شما رخ می‌دهد. ارمیا از شما نمی‌خواهد که آنها را نادیده بگیرید. آنها هستند، واقعی می‌گوید. یادشان باشد، اما سپس به خداوند نگاه کنید. اجازه دهید او دوباره به شما بدرخشد. آمین.